أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. تطبيق سوم که آخرین تطبیق هم هست از این مورد اول، باز در بحث وجوب وضو و غسل می فرماید مرحوم میرزا در جایی که وضو یا غسل متوقف برای مقدمه محرمه ای شود، مثلا آب مباحی هست در یک ظرف مقصوبی که اگر بخواد با این آب وضو بگیره یا غسل کنه، باز بده این آب رو از تو اون ظرف برداره، باز برداشتن از تو ظرف تصرف در ظرف مقصوب حرامه، باز بده مثلا اون آب رو از ظرف برداره بده توی ظرف مباحی مقدمتاً یه کار حرامی باز انجام بده تا بتونه وضو بگیره با اون آب. اینجا وضو یا غسل متوقف برای مقدمه محرمه ای شده است که تصرف در اون ظرف مقصوبه. اینجا هم باز مرحوم میرزا فرموده است برای اینکه چون در وجوب وضو و وجوب غسل قدرت شرعی عقد شده، وقتی مقدمه محرمه ای باشه که حرام تصرف در او، پس قدرت شرعی بر وضو نداره، عدم المانع الشرعی نداره، مانع شرعی هست، پس وجوب وضو ساقطه، وجوب وضو و غسل در اینجا ساقطه، در جایی که مندوح هم نداره، آب دیگری هم نیست، وضو ساقطه. و اگر عصیان بکنه و وضو هم بگیره با این آب، وضوش باطله. خلاصه اینم از مصادیق این محل بحث ما قرار داده مرحوم میرزا. تطبیق سومی برای همون بطلان تزاحم به جهت بطلان عدم امکان ترتب، امر به وضو چون مأخوذ درش قدرت شرعی، نه امر مطلق ممکنه نه امر مشروط، چون قدرت شرعی مثلا اینجا نیست، علی کل حال پس اصل امر نیست، به وضو ساقطه، اگرم بگیره باطله. این اصل این تطبیقه. این فرع فقهی رو که باز ایشون مصداق این کبرا قرار داده، کبرای مورد اول عدم امکان ترتب چون قدرت شرعی عقد شده در احد الامرین، احد الواجبه که وجوب وضو باشه و وجوب غسل، این فرع فروضی داره، یک فرض نیست، واسه فروضش از هم جدا کرد از فقهی، که بحث فقهی جالبیه، یعنی تطبیق خوبی است. در اینجا سه تا فرض هست. یک فرض اینه که این آقا بخواد با این آبی که مباحه ولی در ظرف مقصوبه وضوی ارتماسی انجام بده، یه بخواد به نوع ارتماس وضو بگیره، اینا دستش اینجوری فرو کنه تو آب، صورتش فرو کنه، نه اینکه آب رو بگیره از این بیاره بیرون بعد بریزه رو صورتش. اگر به نوع ارتماس وضو بخواد بگیره، این مصداق همون اجتماع امر و نهی میشه، چون خود این ارتماس میشه تصرف در غسل، خود وضو گرفتن ارتماسی، وارد کردن دست در داخل آبی که در ظرف مقصوبه، تصرف فی الماء المقصوب، خود وضو متحد میشه با غسل، میشه مصداق مسئله قبلی ما، تطبیق دوم ما، که اگر امتناعی شدیم باطل مطلقا، تعارضه، اگر اجتماعی شدیم همون بحث سابق اینجا میاد. این روشن. فلذا در وضو ارتماسی چون اکثرا امتناعیان، همه قائل به بطلان شدن، امتناعیون، امتناع اجتماع امر و نهی، گفتن اگه ارتماس به نحو ارتماس در آبی که مباحه ولی در ظرف مقصوبه بخواد به نحو ارتماسی وضو بگیره، وضوش باطل چون متحد با غسل، بنابر امتناع. خب این یک فرض، این فرض باز بیرون کرد، میشه مصداق تطبیق دوم. فرض دوم اینه که آب رو کلن یک بار، کل آب رو یه ظرف دیگه رو بیاره، این آب رو بریزه تو اون ظرف دیگه عوض کنه، اون ظرف مباح مال خودشه، بعد اینجا تصرف در غسل کرده با خود همین برداشتن آب از اون اناء مقصوب، تصرف در اون اناء کرده، ولی اینجا خارج از بحث اینجا قطعا وضو گرفتنش با این آب بعد از اینکه این تصرف رو کرد دیگه، تو این آب دوم که در اناء مباح، اناء خودشه، ظرف خودشه، چه ارتماسی چه ترتیبی وضو بگیره وضوش درسته. چرا؟ چون نه تعارض نه تزاحم، تعارض نیست چون دیگه کار حرام رو انجام داده، این فعل مباحی فعل دومش که زمانی که وضو بگیره. تزاحم هم نیست چون حرمت اسیان شده ساقط شده در دو زمانه، تزاحم دو واجبی است که در یه زمان زمانش نه. اینجا در زمان اول کار حرام رو انجام داد و کار واجب رو وقت انجام نداده بود، تمام شد اون حرام ساقط شد حرمتش. حالا این کار دوم رو در زمان دوم که وضو داره انجام میده، در این زمان دیگه حرمتی نداره چیز فعلی که انجام میده. پس بنابراین این خارج از تزاحم و تعارض هر دوست و قطعا چنین وضوعی وضوع صحیحی است، بحثی درش نیست. اینم روشن. این فرض دوم. فرض سوم محل بحثه و مصداق این تطبیق میتونه قرار بگیره که تطبیق جدیدی است، و اون این که از همون آب مباح در ظرف مغصوب به نحو ترتیبی وضو بگیره یا غسل کنه. یعنی هی یک غرفه آب برداره، یک کف آب برداره، از اون آب بعد از که برداشت بریزه رو صورتش به شکل ترتیبی با گرفتن آب غرفه غرفه از او و بعد ریختن بر بدن به عنوان وضو یا غسل. اینجوری اینجا بحث شده، اینجا گفته شده این فرض آنچه که وضوست اون فعل بعدی است. گرفتن آب از آب مباح از ظرف مغصوب اون تصرف در غسل هست که دستش بکنه تو اون آب بگیره از اون ظرف کف آب بیاره بیرون که بریده به صورتش برای غسل یا برای وضو. گرفتن اون آب اون غسل تصرف در غسله، ولی او که وضو نیست، او از مقدمات خارجی تکوینی وضو، او وضو نیست. وضو غسلات و مسحات وجود وضو است، غسل وجه، غسل یدین، مسح رأس، مسح رجلین، این غسلات سگانه و مسحات سگانه وضو است. اما گرفتن آب که وضو نیست، خارج از مأمور به وضو است. خب حالا که اینجور شد، پس واجب متحد نشد با حرام، او شد مقدمه، حرام شد مقدمه. مثل جایی که از آب رو کلا گرفت جای دیگری، هر مقدمه ای که انجام میده اون مقدمه حرامه، ولی او وضو نیست. وضو اون بعدشه، کاری است که غسل و مسح است که بعد انجام میده، اونم بعد از سقوط حرمته. اینجا چگونه است؟ آیا اینجا این وضو صحیحه یا اون وضو صحیح نیست؟ اینجا در اینجا مرحوم بیلزا گفته برای اینکه این وضو صحیح نیست. چرا؟ چون این حرمت هنوز هستش، چون هستش تا وقتی که وضو تمام نشه این حرمت، هر قدر دستی که میزنه یک تصرف در حرام دیگه، این حرمت ها هستش هنوز از قبل. حرمت که باشه چون قدرت شرعی عقد شده در وجوب وضو، با وجود این حرمت دیگه قدرت شرعی نیست بر اون وضو. قدرت شرعی که نبود امر نداره وضو، این وضو مأمور به نیست. اگر در وضو قدرت شرعی عقد نشده بود، بله این درست بود، چون حرمت مانع نیست. آنچه که مانعه در باب وضو، در باب وضو مانع قدرت شرعی. اگر وضو قدرت شرعی درش عقد نشده بود، یه واجب دیگری بود که درش قدرت شرعی عقد نشده بود. خب این آقا هر عصیانی که میکنه اون حرمت ره واجب رو انجام میده، واجب داره انجام میده. در حقیقت میشه مثل موارد دیگر ترتب و تضاهم، که اگر واجبی را عصیان کرد و ترک کرد یا حرامی را ارتکاب کرد و در طول ترک فعل حرام واجبی را انجام داد، اون واجب میتونه مأمور به باشه، مشروط به ترک اون، مشروط به عصیان اون تکلیف دیگر است. که عصیان در باب حرام ارتکاب حرامه، در باب واجب ترک اون واجب ضده. اینجا خودش ترک حرام ضد واجبه در حقیقت. یعنی اگه بخواد واجب رو انجام بده باید حرام رو ترک نکنه، یعنی انجام بده. اگر عصیان کرد ترک حرام رو انجام نکرد، فعل حرام رو انجام داد، این میتونه مأمور به باشه. میشه ظاهر موارد ترتب. اما اگر قدرت شرعی عقد شده، مرحوم میرزا فرمود چون قدرت شرعی عقد شده در وجوب وضو، اینجا میشه مصداق سومی و تطبیق سومی برای با اینکه متحد نیست، فعل واجب که اون مسحات و غسلات ترتیبی است متحد با غسل نیست. غسل و فعل غسل عبارت از گرفتن آبه و اونچه که واجبه اون فعل دومه که غسل وجه و یدین و مسح رأس و کفین رجلینه و اینا اتحاد ندارن با هم، دو فعلن. ولی چون قدرت شرعی عقد شده از ما به اجتماع هم نیست، بلکه دو فعل جدای هم عنوانا جدا هم معنوانا جدا، مصداق مسئله قبل ما نمیشه که اجتماع امر و نهی باشه، دو فعل اصلا. ولی این دو فعل چون در احدهما که وجود قدرت شرعی عقد شده، بایستی وجوب حرمت فعلی نباشه و حرمت قبل از انجام دادن اجزای دیگه هنوز فعلیه، حرمت هر تصرف دیگری هنوز هستش. این معناش اینه که قدرت شرعی بر وضو نداره، پس امر به وضو فعلی نیست، به نحو ترتبی هم نمیتونه فعلی باشه در قدرت شرعی به معنای دوم. پس اگه وضو بگیره به این شکل وضوش باطله، چون بدون امره. بنابر اخت قدرت شرعی به معنای دوم در وجوب وضو و غسل بدون امر میشه مصداق همون موردی که مورد اول بود که گفتیم، جایی که احد الواجبین جایی که تکلیف مشروط به قدرت شرعی باشه، احد التکلیفین به معنای دوم از قدرت شرعی، دیگه اینجا امر ترتبی معقول نیست، اصل امر ساقطه، حتی اگر عصیان کنه دیگری را، تکلیف دیگر را، و دیگه تزاحم معقول نیست. میشه تطبیق سومی از برای مورد اول غیر از اجتماع امر و نهی. اینجا دیگه اجتماع امر و نهی نیست، دو تا فعل عنوانن و معنونن، یکی مقدمه است یکی ذیل مقدمه است. ولی چون قدرت شرعی عقد شده و هنوز این حرام حرمتش فعلی است، تا وقتی که یک غرفه دیگه هم بخواد بگیره مانده، باز این حرمت است، امر به وضو نیست. بعدم که دیگه بعد از امتثال که امر فایده نداره بیاد، امر نمیاد دیگه. بنابراین این فعل نمیتونه متعلق امر قرار بگیره، نه مطلق نه به نحو ترتبی و مشروط، پس یقع و باطله. این حاصل فرمایش مرحوم میرزا. پس مرحوم میرزا این تطبیق سومش در این فرض سوم درست میشه به عنوان یه تطبیق و مثال سومی غیر از دو مثال قبلا گذشت، دو موردی که قبلا گذشت. این حاصل تطبیق سوم. اینجا مرحوم آقای خویی اشکالی کردن به مرحوم میرزا، یه اشکال فنی ایشون وارد کرده. میفرماید برای این که قدرت شرعی هم اگه عقد شده باشه باز این وضو صحیح. چرا؟ چون قدرت شرعی هم عقدش مثل عقد قدرت عقلی است. ما قدرت عقلی را که لازم داریم در تکلیف بیش از این نیست که در زمان ادای اون تکلیف قدرت عقلی را لازم داریم، نه از قبل. و اینجا نسبت به هر غسلی و هر مسحی از این غسلات و مسحات ترتیبی حین انجام دادن او قدرت هست بر او، هم عقلا هم شرعا. اما عقلا روشنه، هم شرعا، چون قبلشون هر یک کف آب رو و غرفه آب رو گرفته از اون آب و جدا کرده و حرمتش انجام شده و ساقط شده حرمتش به عصیان، دیگه نسبت به اون مسحی که میخواد بکنه یا غسلی که میخواد بکنه برای سر صورتش یا دست راستش یا دست چپش این آبره ها را بریزه، دیگه قدرت شرعی محفوظه. نسبت به اون جزئی که میخواد از این مرکب انجام بده که مثلا غسل صورته، بعد از گرفتن یک غرفه آبی که ریختن رو صورتشه، دیگه این ریختن هم مقدور عقلا هم مقدور شرعا، چون مقدمه حرامش انجام گرفت. میشه مثل جایی که اصلا آب رو اگر ریخته ظرف دیگری بعد غسل با او غسل کرد یا وضو گرفت، چطور گفتیم اونجا خارج از باب تطهامه، قدرت شرعی دیگه اونجا محفوظه، اینجا قدرت شرعی برای اون جزء محفوظه. پس اگر قدرت شرعی هم عقد بشه به این نحو عقد میشه که نسبت به کل جزء این جزء حین عمل اون جزء مقدور باشه او عقلا و شرعا، و اینجا مقدور عقلا و شرعا، پس ملاک داره، ملاکش محفوظه، امرش هم میشه محفوظ، امر ترتبی رو داره که اگر تو این عصیان را کردی و اون آب را گرفتی با کفت از ظرف مقصوب، اینجا تو مأمور به غسل وجه هستی، مأمور به غسل ید هستی، ید یمنا، ید یسرا، مسح رأسی، بنابراین ایشون میفرماید که این قدرت شرعی هم به همون وزان قدرت عقلی عقد میکنین در ملاک، دخیل در ملاک، و این قدرت شرعی محفوظه در اینجا به شکل تدریجی. دفعی نیست. دفعیش در اونجاست که کل آب رو به اندازه وضو میگیره جدا کنه، هم فرض دوم. اونجا دفعی ایجاد میشه قدرت شرعی و عقلی، اینجا تدریجی قدرت عقلی و شرعی ایجاد میشه، یا قدرت شرعی عقلیش که هست، تدریجی قدرت شرعی ایجاد میشه بر اجزاء این واجب که وضو باشه یا غسل باشه، و این کافی است. قدرت شرعی هم عقل شده باشه، به علاوه زان قدرت عقلی عقل شده، و در قدرت عقلی بیش از این مقدار لازم نیست که در زمان عمل مقدور باشه اون عمل عقلا. اینجا هم در زمان عمل مقدور باشه اون عمل شرعا. در هر جز جزء از این واجب وقتی که میخواد عمل کنه به اون جز، قدرت شرعی برای اون جز محفوظه. بله، برای جز بعدیش محفوظ نیست، ولی لازم نیست از قبل محفوظ باشه، بعد محفوظ باشه. و این حفظ قدرت شرعی تدریجی میشه شرط متأخر فعلیت امر از اول به این مرکب. شارع میگه اگه این قدرت شرعی را داشتی در حین عمل، هر نسبت همه اجزا تا آخر، اونا میشه شرط متأخر برای فعلیت امر به این مرکب از اول. شرط متأخر هم که طبق مبنای مرحوم آقای خویی درسته، و درستش هم اینه که شرط متأخر درسته. پس بنابراین بیش از این ما لازم نداریم که قدرت شرعی بر هر جزء این واجب مرکب وضو یا غسل داشته باشیم در زمان خودش. و این شرط در فعلیت که اگر نبود اصلا وجوب فعلی نیست، حتی مشروط. بله، ولی به نحو شرط متأخر. شرط متأخر هم که ممکنه قدرت بر جزء اولش حالا بایستی باشه، هر جزئی در زمان خودش بایستی باشه، هست، چون اولین غرفه بگیره این هست. پس چون قدرت شرعی هم اگر عقص بشه به شکل قدرت عقلی است نه بیشتر از اون، و قدرت شرعی در ظرف هر تک تک از اجزای این وضو و غسل محفوظه در زمان که میخواد اون جزء رو انجام بده، گرچه زمانش متأخره، قدرت شرعی در زمان متأخر هم میشه شرط فعلیت امر از اول باشه، به نحو شرط متأخر. اینجا از اول شارع این امر میکنه، میگه ای مکلف اگه تو بخوای اینجوری انجام بدی، من از حالا میگم تو این امر داری. اگر در آینده در قبل از هر فعلی اون قدرت شرعی رو تحصیل کنی از راه عصیان حرام، این امر از اول داری، اشکال داره. اینجا امر از اول میشه فعلی، مشروط به نحو شرط متأخر به تحقق این قدرت های شرعی تدریجی، مثل جایی که قدرت شرعی دفعی انجام میگیره و فعلی انجام میگیره با گرفتن کل آب به اندازه وضو و ریختن در جای دیگری که بعد از اون وضو بگیره به نحو ترتیبی یا التماسی. این حاصل اشکال آقای خویی. این اشکال ثبوتاً درسته و فنیست، یعنی جوابی نداره، یعنی ممکنه اینجوری باشه، ولی بحث اثباتی شهید صدر اینجا وارد کرده با ایشون که این خلاف ظاهر دلیله. جایی که قدرت شرعی عقص میشه در دلیل دیگری، ظاهرش اینه که بالفعل همون زمانی که میخواد این امر فعلی بشه باید قدرت شرعی باشه، یعنی باید حرامی نباشه، بالفعل مکلف نباشه، مکلف به ترک شیئی که اون مانع از این تحقق این واجب شرعه. و چون این از اول، یعنی به نحو مقارن عقص میشه نه به نحو شرط متأخر. اگر این واجبات وجوب هر جزئی واجب مستقل بود، بله در واجبات مستقل انحلالی بود، ارتباطی نبود، یه وجوب نبود، واجباتی بود، بله هر جزئی که قبلا اون حرام رو مرتکب میشه وجوبش فعلی میشه، چون هم قدرت عقلی داره دیگه، هم قدرت شرعی با اسیان اون حرام قبلی که مقدمه اینه، اون قدرت شرعی درست شد. ولی اینا اجزا یه وجوب دارن، واجبات انحلالی نیستن، واجبات ارتباطی هست. یک وجوب برای کل اینا از اول میخواد فعلی بشه، معقول این وجوب به نحو شرط متأخر هم مشروط باشه به قدرت‌های شرعی طولی تدریجی، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر خطابی که میگه اگر مانع شرعی نبود این وجوب هست، یعنی مانع شرعی از اول واسه نباشه، اما اگر باشه دیگه این به عبارت دیگه ظاهر شده که این دوتا حرمت و وجوب در یه زمان با هم نیستن، در صورتی که اینجا با هم جمع میشن. اگه مشمول به شرط متأخرش گرفتیم هر دو جمع شدن، همون حرمت هستش هم وجوب هستش اگه اون شرط متأخر در لوح الله واقع انجام بگیره، یعنی این مخاطبم اسیان ها رو بکنه. بنابراین خلاف ظاهره، یعنی اگر اون را ما استفاده کردیم از آیه وضو، آیه اذا قمتم الی الصلاه، وضو و غسل اخذ قدرت شرعی را در او اخذ کردیم، عدم المانع شرعی را استفاده کردیم از آیه تشریع وضو و غسل، این ظهورش در همون قدرت شرعی فعلی دفعیه، نه تدریجی به نفع شرط متأخر. این خلاف ظاهره، این اشکال اثباتی هم قابل قبوله، بلکه اشکال اثباتی، ولی ثبوتاً حق با آقای خویی، یعنی اگر جایی دلیل اینجوری عقد کرد، تصریح کرد به این، میشه با قدرت شرعی بودن منافات نداره به همین نحوی که ایشون گفت. پس بنابراین از نظر اثباتی و ظاهر دلیل عقد قدرت شرعی حق با مرحوم میرزاست که اگر قدرت شرعی عقد شده باشه در موضوع وجوب وضوع و غسل، اینجا که بخواد به نحو ترتیبی وضوع بگیره یا غسل کنه با آبی که در ظرف مغصوبه و مکان مغصوبه، اینجا قدرت شرعی نیست و وضوع گرفت وضوعش باطله. به نحو ترتیبی هم وضوع بگیره وضوعش باطله. ولی خب ما در اصل این اشکال کردیم، گفتیم قدرت شرعی عقد نشده، در باب وضوع هم همون قدرت عقلی عقد شده و از آیه تشریع وضوع همونجوری که اشکال کردیم استفاده عقد قدرت شرعی به معنای عدم المانع شرعی نمیشه، بلکه حتی به معنای اول هم نمیشه که گذشت به تفصیل بحث. مضاف هم برای که امر استحبابی هست، همون دو اشکال اصلی بود در تطبیق اول وارد کردیم بر مرحوم میرزا، که اولا قدرت شرعی به این معنا که مانع از امر ترتبی است نداریم دلیل برش، پس به اطلاق عدل دلیل امر به نحو ترتب که علل قاعدت میتونیم عکس کنیم. ثانیاً اگر داشته باشیم نسبت به آیه وجوب وضوع و غسل برای نماز، نسبت به امر وجوبی، نسبت به امر استحبابی نداریم در باب وضوع، که این هر دو بحث رو بحثش گذشت. بنابراین این تطبیق سوم هم باز به این نکاتی گفته شد درست. به این ترتیب این سه تطبیق هر سه مربوط میشد به بحث وجوب وضوع و وجوب غسل، جایی که مزاحم بشه با یه واجب دیگری، که اگر در وجوب وضوع و غسل مثلا در امر به وضوع و غسل قدرت شرعی عقد شده باشه، نتیجه این میشه که مرحوم میرزا گفته، اینجا دیگه از باب تزاحم خارج میشه، حتی اگر عصیان کنه اون امر دیگری را، این وضوع یقع باطلا اگر مبناش رو قبول کردیم که قدرت شرعی به معنای دوم یعنی سوم عقد شده در این امر به وضوع، چه استحبابیش چه وجوبیش، حق میشه با مرحوم میرزا. اگر نه قبول نکردیم که میشه اون بحثایی که کردیم، مورد اول تمام میشه میمونه مورد دوم از مواردی که مرحوم میرزا گفته اینجا هم تداهم معقول نیست، چون ترتب معقول نیست، بحث بعد از تعطیلات انشاءالله. صلی الله علی محمد.